جابه صدت سری میخواستم لطف کنید و بفرمایید که خب با توجه به این شرایط اولا چرا و به چه علتی که مردم به این جریان هایی که واقعا خودجوشه و از خود مردم در خود داخل به وجود میاد مثل همین جمعیت سرخ که بهش اشاره کردید چرا کمتر میپیوندن؟ آیا به علت بی اطلاعی یا باز هم به علت همون انفعال و قهر مایوسانه است؟
آن چیزی که در این مقطع وجود داره، ببینید سر این جنبش و کسانی که در این خصوص دارن کار میکنن یک نوع تشکیلاتی مداومتی دار معتقد هستند و به نظر من که بسیار هم کند هست. اما آنچه که مطرح میشه که تعدادی از دوستان و دوستان ملی هم که در درون این تشکیلات هستن معتقد هستن که سریع تر از این نمیتوانند و کار دیگری نمیشه ولی کرد و خدمتون عرض کنم حتی رأس و قسمتی از بدنه امضا کنندگان اون 70 نفر مشهور که امضا کردن اعتقاد به حرکت تندتر یا کار جدیدتری در این خصوص نداره و تندتر شدن این قضیه زمانی خواهد رفت که بحث حمله به ایران جدیدتر بشه و اگر بحث حمله به ایران رو به کاستی بره به نظر من هم که این نوع تشکیلات و این نوع فعالیت هم رو به کاستی خواهد رفت. مسئله بعدی که وجود داره این که نمی‌فهمند که تعداد نفراتی و برخی دوستان هم وجود دارند که در داخل این مجموعه که بیشتر به جنبال نام‌آوری در عین نان‌آوری هستند و حرکت رو کند می‌کنند و توجه داشته باشید که این ترکیب 70 نفری که هستند جمع‌آوری آراشون نشوندنشون دور یک میز و امضا گذاشتنشون با توجه به ترکیب تضاد آرا افکار و عقایدی داریم کار مشکلی هست و این هم سرعت این قضیه رو کند میکنه. اون چیزی که در آن اینجا وجود داره اینه که این سد ارتباط با مردم هنوز نتونسته شکسته بشه و مردم هم به واسطه مشکلات معیشتی روزانه و از سیاست زدگی که پس از دوران اصلاحات در اومده این یخ هنوز کماکان وجود داره و این قضیه جلو نمیده و توجه هم داشته باشیم که مجموعه دوستانی که در شورای ملی صلح هم در فعالیت دارن فراخوان عام ندادند و فراخوان هایی که الان دادن و دوستانی که عضو هستن از میان گروه های نخبه، گروه های سیاسی و الان صنفی مطرح هست و فکرم نمی کنم تمایلی داشته باشن در حداقل در این مقطع که بخواهند یک جریانی رو راه بندازن تحت شبیه جریان کمپین 1,000,000 امضا یا عضوگیری و اینها که به نظر من تمایل هم ندارن که یک همچین هزینه ای رو حتی هم پرداخت بکنن در این مقطع.
سپاسگزار. جناب دستگری، آیا یکی از علتهای عدم پیوستن مردم یا کمتر پیوستن یا اینکه شوق و علاقه کمتر است از این بابت نیستش که هنوز به این تجاوز و این حمله رو خیلی جدی نمیگیرن؟
واقعیت اونه که مردم این تجاوز و این حمله رو به شدت جدی میگیرن. به عنوان مثال سخنرانی اخیر شخص اول نظام در چهارشنبه گذشته به وقت تهران باعث پراکنش ها و تکانش های بسیار شدیدی در بازار سهام ایران شد که این افت و خیز های کماکان وجود داره. صحبت های آقای احمدی نژاد به راستی مردم رو میازاره و اذیت میکنه، اما بحث اینه که در برابر این طوفان مردم میپندارن که کسی یارای ایستادگی نداره و چون کسی یارای ایستادگی نداره از میان دو دشمن به قول معروف هیچ کدام رو انتخاب نمی کنند و سکوت رو انتخاب میکنند. اون چیزیست که الان در فضای سیاسی ایران جریان داره.
یعنی دقیقا شرایط شبیه اون کسانی که تاریخ رو خونده باشند شبیه حمله مغول و چنگیز به ایران.
دقیقا به نظر من اون چیزی هست که اگر خدای نکرده حمله بخواد اتفاق بیفته و این حمله یه جوری طراحی بشه که آسیبی رو به مردم کوچه و بازار نخواد وارد بکنه و اون به لحاظ نظر چیزی باشه، به نظر من مردم در این مقطع سکوت خواهند کرد و خودشون رو کنار خواهند کشید. اگر بحث حمله نظامی به صورت اینکه از این دودن استقلال کشور ورود نیروهای نظامی بخواد بشه این یخ رو سریعا آب خواهد کرد، اما بالاخره زمان خواهد برد.
دقیقا. و البته اینم فراموش نکنید که هر نوع حمله‌ای با توجه به گستردگی این تجاوز که میباید بنابر محاسبات و ارقام و بعد اعلانات خودشون انجام بشه، مطمئنن یه قسمت عمدش گریبانگیر مردم عادی، بیگناه و غیر نظامی خواهد شد، مثل عراق که الان آمارها حدود تا 1,000,000 کشته رو داره اعلام میکنن و حتما اگر چنین تجاوزی که آرزو میکنیم انجام نشه و باید بایستیم که انجام نشه، مطمئنن اون زیانهاش و اون تأثیرات فاجعه آمیزش حداقل باید بیش از خیلی بیش از این صحبت ها باشه با توجه به تجهیزات این. بله
با شما موافق هستم، چون ببینید بازنده واقعی ملت ایران خواهد بود، چون سرمایه‌داران که در اولین فرصت پولهاشون رو به امارات منتقل کردن و در خانه‌هایی که اونجا خریداری کردن تماشاگر اوضاع خواهند بود. 5 تا 7 میلیون ایرانی که 30 سال از ایران خارج شدن به یک نوع پایداری رسیدن و خدمتتون عرض بکنم که استدار خواهند بود، ولی خب کار دیگری نمیتونن بکنن. مردم کوچه و بازار، طبقات فقیر، طبقات فروده است، بازندگان اصلی خواهند بود که در مرتبه اول حملات موشک ها و ترکش های موشک ها قرار خواهند گرفت. کمبود آب، برق، دارو، گاز و اینها رو دوستان رو نابود خواهد کرد. طبقه متوسط شهری به درون حاشیه شهرها کشیده خواهد شد و مدتی بیرون خواهد بود و بعد از اون برق خواهد گشت و بدنه سیستم سامانه سیاسی آینده ایران رو پیروزی خواهد کرد و بازنده اصلی ملت ایران خواهد بود. اما آن چیزی که به لحاظ روانی اقدام میکنه که ما با کنار کشیدن از این قضیه میتوانیم از این قضیه کنار باشیم.
بله متاسفانه، و البته هموطنان باید بدونن که اینو جدی بگیرن این موضوع رو، تا وقتی که ایران به اون طرز فاجعه آمیز در محاصره کامل آمریکاست و تا وقتی هم که در داخل این گونه سرکوب و اختناق وجود داره و بعد هم زمین سازی های این تجاوز آماده میشه، تهیه میشه، خطر همچنان و همه روزه موجوده و امیدواریم که نه به عنوان ترس و ضعف، به عنوان بحث و به عنوان مقاومت و به عنوان مطلع بودن از اخبار، هموطنان خیلی هوشیارانه و خیلی آگاهانه به این مسائل نگاه کنن، خروج و برون شد از این واقعا شرایط بسیار سخت و تلخ و فاجعه آمیز رو بیابند، که امیدوارم بیابیم همه با هم و در کنار هم دیگه. جناب سید افکریم، تب میخوام با بخش دامنه‌دار و در فرصت‌های مناسب دیگری هم خواهیم کرد، این است که به نظر شما راه حل برون شد از چنین شرایطی به عنوان یک جوان، به عنوان یک فعال دانشجویی سابق و به عنوان یک روزنامه نگاری، راه حل برون شد از این شرایط امروز و رسیدن کشورمون به یک زندگی بدون این همه التهاب و این همه درگیری و از این بحران خارج شدن رو چگونه میبینید؟
به نظر من الان در شرایط فعلی سیاست صبر و انتظار و سکوت و پیگیری در این موانع به نظر من بهترین حالته، چون ما باید این فاز تاریخ رو اثر بگذارنیم و تکلیف دنیا با ما روشن بشه. اولین چیزی که باید مشخص بشه روشن شدن وضعیت پرونده هسته‌ای که واقعا میتوانه که این یخ رو بشکنه. شکستن این یخ اینه که اگر اوضاع و شرایط بدتر شدن بخواد بره، که ما باید تکلیف خودمون رو بدونیم، اگر قرار است به سمت نزدن و حمله نکردن بخواد بره، باز هم باید تکلیف خودمون رو بدونیم. متاسفانه الان وضعیت به سمتی در اومده که خارج از کنترل و ابزارهای نیروهای ملی و میهن دوست است. دو سوی بازی، یکی در تهران و دیگری در واشنگتن، توسط دو جریان خاص افراطی داره طراحی و سازماندهی میشه. به نظر من مهمترین کار و اولویت کار حفظ خود تا عبور از این مرحله گذرگاه خطرناکه، که امیدوارم با عبور از این مرحله گذرگاه خطرناک نیروهای ملی و مردمی که چاره ای و ابزاری جز کارهای مدنی و سیاسی ندارند بتونن پا به صحنه بذارن. در این مقطع فکر میکنم حفظ خود و هیجان زده نبودن بهترین کاری.
سپاسگزارم. جناب سید افکری، میشه بفرمایید که وضعیت جنبش دانشجویی به ویژه در این آغاز تابستان و تعطیلات دانشگاه ها چه ترتیبه؟ آیا هنوزم این بازداشت ها و اینا ادامه دارد؟
قطعاً بازداشت های کماکان ادامه نخواهد بود، چون با توجه به اینکه ما در فصل مرداد هستیم و انواع پروژه های گوناگون امنیت اجتماعی، مبارزه با اراذل و باش، مبارزه با گران فروشی، مبارزه با مصرف بیش از حد آب، مبارزه با مصرف بیش از حد برق، دستگیری موتورسیکلت سواران، دستگیری خدمتون عرض کنم آقایان بدحجاب و جدیدا دستگیری مردان خیابانی در دستور کار قرار گرفته و تمامی اینها جز مستمسکی برای گسترش بساط سرکوب بیشتر نیست، قطعا ادامه دار خواهد بود و حالگیری و درسگیری و ضربه زدن به جنبش دانشجویی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آتی یکی از به نظر من اولویت های اولیه و دائما اولیه بساط سرکوبگرانه که این قضیه به نظر من کماکان ادامه دار خواهد بود.
جناب سید عسکری، لطف کنید در مورد بحث این قطع برق به ویژه که مرتب هم میشنویم بسیار هم زیاد شده، همینطور وضعیت اقتصادی میخواستم اگر امکان داره برای توضیح بفرمایید.
آن چیزی که در این روزها واقعا میتونم بگم در صحنه اقتصادی کشور رخ می نماید اینه که این قطع برق آثار کاستی خودش رو در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار و اقتصاد بنگاه های جز و اقتصاد کلان کشور هویدا کرده. تقسیم بندی برق کشور به مناطق پر مصرف و کم مصرف و قطع حداقل 2 ساعت برق واقعا به جرأت میتونم بگم که مستحصل کرده، مستحصل از این جهت که صبح شما دوستانی که کار میکنن یک شیفت 2 ساعت از 8 ساعت صبحشون رو از دست میدن، دوستانی که کار شغل دومی دارن حرکت میکنن از یک نقطه شهر و یک نقطه دیگه شهر میرن 2 ساعت دیگه برق رو از دست میده، میشه 4 ساعت و زمانی که شب شما خدمتون عرض بکنم به منزل میایید برای استراحت و آسودن دوباره 2 ساعت دیگه برق میره و این قطع شدن عملی 6 ساعت برق در یک شبانه روز برای یک خانوار ایرانی به صورت واقعی امری هستش که خدمتون عرض بکنم که بسیار طاقت افزاست، یعنی واقعا اذیت میکنه و اینجوری بگم خدمتتون که بخش خصوصی کشور که من یک از فعالانش هستم با تغییر ساعتهای کار و صبح زودتر آمدن و شب دیرتر رفتن و افزایش بهره‌وری خودش به شدت با این امر دست به گریبان هست و شما تصور بفرمایید که ما با توجه به شدت بهره‌وری پایینی که ما داریم 25% ساعت کاری مفیدمون هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، تلفن قطع میشه، برق ما نداریم. خدمتتون عرض کنم در این گرمای طاقت فرسا که ما در مورد تهران باش هستیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و مجبور هستیم قیمت کالاها و قیمت خدمات خودمون رو افزایش بدیم یا فشار و گرسنگی و فشارهای اقتصادی رو به خانواده خودمون تحمیل بکنیم. در نتیجه بسیاری از دوستانی که من میشناسم با تغییر دادن زمان کار و افزایش بهره‌وری و فشار به خودشون و پرسنل خودشون میخوان این مشکل رو حل بکنن. این یکی از معضلات جدی هست که به نظر من واکنش مردم رو در دراز مدت در یک مقطع تاریخی خاص به نظر من نشون خواهد داد، چون واقعا عصبی کرده همه رو و عملا هیچ کاری نمیشه انجام داد. این مسئله مهمی هست که دولت نهم باید در خصوصش پاسخگو باشه و مشکل رو حل بکنه. چیزی بود که اصلا اتفاق نمیافتاد حداقل در دوران 1-2 سال پس از جنگ آنجایی که من در خاطر دارم و این یکی از مولودهای دولت نهم هست به واسطه سیاهکاری ها، تباهکاری ها و اشتباهاتی که این دولت در مدیریت عرصه انرژی کشور داره و خوزستان که روزی صادر کننده برق بود و آذربایجان غربی که روزی صادر کننده برق بود الان به وارد کننده برق تبدیل شده و ما مشکلات جدی رو در عرصه انرژی کشور داریم.
بر شما جناب سید عسکری میخواستم لطف کنید بفرمایید این علت این کمبود برق چیست و به چه دلیل اشاره شد ولی بیشتر توضیح بفرمایید که چرا یک مرتبه برق به این شدت و به این شرایط رسید.
واقعیت اونه که از دوران آقای هاشمی رفسنجانی نوعی سرمایه گذاری در امور کلان اقتصادی انجام میشه در امور زیربنایی و ایشون هم سدهای زیادی رو افتتاح کرده بود، نیروگاه های آبی، نیروگاه های بخاری و نیروگاه های گازی رو ایشون افتتاح میکرد. این سیاست هم به صورت منطقی در زمان دولت محمد خاتمی ادامه دار شد، اما با ورود محمود احمدی نژاد زمینه سرمایه گذاری در این عرصه به صفر رسید. بسیاری از مدیران با تجربه اخراج شدند، خانه نشین شدند و مدیران بسیار خام، جوان و ناآزموده وارد این قضیه شدند. اتلاف انرژی در پست های انتقال برق بسیار بالا هست. امری که به شدت پیگیری شده کمتر سر صدا کرد این هست که بسیاری از سدهای کشور که در زمان خودش باید پشت سد ها سریعا بسته می شد تا از آب پشت سد بتونیم برای انرژی برق استفاده بکنیم گیر بسته شد. و تا من اعدادی رو که دارم اینه که تا 25% این آبی رو که در این خشکسالی باید استفاده می شد درها دیر بسته شد و آب در کویر خشک رها شد و در صحنه های مختلف کشور رها شد و این دریچه ها رو دیر بستن و مردم هم دچار مشکل آب هستن و هم دچار مشکل برق. فرافکنی هم میشه و پوپولیسم سیاسی هم وارد این عرصه میشه و از این خصوص مشکلات زیادی رو برای مردم درست کرده
متاسفانه. و این روزها دوستانی که از ایران با ما در تماس هستن میگفتن یه اسمسی مردم برای همدیگه میفرستند توسط تلفن‌هاشون، بعد که به خصوص هم در بین جوان‌ها یه دو بیت شعری است که محمود که وعده‌ها بداد از چپ و راست، اندر شکمش نیست یکی روده راست، کس نیست که از او بپرسد بی کم و کاست، نفت سر سفره پیشکش برق کجاست.
دقیقا همین سخنان عجیب و غریبه ایشون به شدت مردم رو آزار میده. تیتر یکی دو روز پیش روزنامه‌های رسمی حکومت رو که من می‌دیدم که مردم بسیار خوشحال هستند و مردم روز منتظر روزهای خوش بهتری باشند، با واکنش‌های بسیار تندی در کیوسک‌های روزنامه فروشی برخی نقاط شهر مشاهده می‌شد که مردم به طعنه می‌گفتند که خدا قرارات ما رو به خیر کنه. جدی خدمتتون عرض می‌کنم اگر اوضاع بخواهد به همین شدت پیش برود و یارانه‌های انرژی رو بردارند و فکری به این قضیه نشود، باید از این قبر ترسید و آماده یک شورش حداقل میتونم بگم در برخی نقاط باید بود.
سپاسگزار جناب مرزاخان سید عسکری. آیا مطلب و موضوع دیگه هم هستش که لازم باشه بشنوندگان توضیح بفهمی؟
خیلی متشکرم. عرض خاصی ندارم و امیدوار هستم که همیهنان برونمرز همیهان درون مرز رو هرگز فراموش نکنند و اطلاع رسانی صحیح، ارتباط عاطفی گسترده و ارتباطات سیاسی بالا رو با این همیهنان داشته باشند. اون چیزی که الان در درون مرز به شدت دوستان و همیهنان نیاز من هستند همدلی علاوه بر همفکری هست که همه ما بهش نیاز داریم.
درود بر شما باد، خسته نباشید. سپاسگزار از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و باز هم چون همیشه با آرزوی روزی هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما وقت خیر میگم و خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
درود بر شما و پاینده ایران.
پاینده ایران. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مرداد سید عسکری از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره وضعیت در پیش روی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران و اینکه کاندیداها چه کسانی هستند و چه شرایطی دارند، رابطه آن با انتخابات آمریکا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی، طرح‌های احمدی نژاد برای ماندگاری و پرداخت یارانه‌های نقدی، مسئله تحریم‌ها و اینکه نوع تحریم‌ها چگونه می‌باشد، انفعالی و خانه‌نشینی و قهر کردن یا فعالانه و مثبت و با انتخاب و گفتن نه بر ناحق و ناهنجاری، سخنان زنده یاد داریش فروهر درباره تحریم ها، علل روی آوردن جامعه به تحریم های انفعالی و چگونه می توان نیرنگ فریبکاران داخلی و خارجی وابسته را فهمید. یکی از مهمترین اقدامات در داخل کشور ایجاد شورای ملی صلح است و چرا مردم به کمیته ها و یا نهادهای صلح کمتر می پیوندند؟ آیا به دلیل بیخبری است یا قهر مایوسانه؟ تا چه اندازه هموطنان از احتمال تجاوز آمریکا به ایران با خبرند؟ و این تجاوز احتمالی که ضایعاتش می تواند ده ها برابر حمله عراق و جنگ 8 ساله بر علیه مردم عادی و بیگناه باشد، مسئولش کیست؟ وضعیت پرونده هستی؟ راحل هایی را که می توان برای برون شد از این شرایط بحرانی و ناهنجار با توجه به سرکوب دانشجویان، جوانان، سایر اقشار جامعه، وضعیت بد اقتصادی، قطع برق در ساعت‌های طولانی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی، خانواده و دستگاه‌های جزء و کلان یافت توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.